همه دنیا ما پر کرد، لبریز امید وجودم، یک عمق دستامو گرفتی، این معنی بود و نبودم. فکر تو تنها دلیله، لبخند شیرینم همیشه، احساس زیبایی که دارم با بودن تکرار میشه. همه یه دار و ندارم از توه، این شبای پرستارم از توه، تویی که دلیل آرامشم. حال من خوبه تا وقتی پیشمی، تا همیشه از تو ممنونم خدا، واسه یه تموم این ثانیه ها، واسه روزای بدون دلهره. خونه از عطر محبتت پره.
شنوندگان محترم، همراهان عزیزم در تهران 24 از طریق 3094 مشاهدات شما، یعنی مشاهدات میدانی شما به ما میرسه در خصوص محدودیت‌های جدیدی که در پایتخت وضع شده. گفتن خواهش میکنم بخونید. سلام، شب بخیر، بنده عکاس مغازه‌دار هستم. ایشون مغازه عکاسی دارن. گفتن اعلام شده باید تعطیل باشه، اما ادارات بانک‌ها بازن. به هر کدام مراجعه میکنید میگم مدارک کپی بیار، دو قطعه عکس بیار و غیره. ارورجو از کجا تهیه بکنم؟ خب اینم نکته مهمی است. از اونجایی که بعضن این مدل طرح‌ها پیش‌طرح نداره و اصلاحاتش هنگام زمان اجرا رقم میخوره، به هر صورت از این به گونه باگ میگن چی میگن، از این اتفاقات هم درش رقم میخوره، ولی اکثر ادارات بخش کپی و خلاصه این داستان ها رو به عنوان حتی یه دکه کوچیک یا یه کانتر جداگانه دارن. اما حرف شما هم کامل درسته، سپاسگزارم که نظرتون رو با ما اعلام کردید. آقای ناصر گاینی از پردیس گفتن با بیرون رفتن از خانه ممکن است ناخواسته قاتل بشیم اگر ماسک نزنیم. پیام خوبی است، خیلی سپاسگزارم. خانم جیران از اندیمش گفتن آقای مقدمی گرامی، اگر یه عده رعایت کنند و دیگر عده دیگری رعایت نکنند، این ویروس همچنان همراه ما خواهد بود و گردن کلفتی خواهد کرد. مردم عزیز، شما رو به عظمت خدا رعایت بکنید، خسته شدیم همه رقمه. این خسته شدنه واسه خیلی هاست که من دارم میشنوم از زبونشون که از ابتدای دوران ویروس، یعنی از میتونم بگم بهمن ماه، داخل منزل هستند و واقعا به قطعیت همه جوره قرنطینه رو انجام دادن و پایبند بودن. به هر صورت خب خستگی میاره، انسان باید به طبیعت بره، باید از خونه بیرون باشه، اما خب شرایط جوریست که امکان پذیر نیست. میخوام بریم سراغ پشت صحنه، برنامه‌ای که یک هفته در میون از ساعت 21 تا 22 به صورت زنده تقدیم شما میشه. بشنویم، برمیگردیم.
قوانین منع رفت و آمد خودروها از ساعت 21 تا 4 بامداد آغاز میشه و میخوایم گفتگو کنیم به همین مناسبت با جناب آقای قاسمی، دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه و مقابله با کرونا. آقای قاسمی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب امامی و شنوندگان محترم برنامه خوب پشت صحنه.
ارادتمن نما، من خدا قوت جانانه بهتون میگم، به خاطر اینکه در این ایام واقعا میدونم که سرتون خیلی شلوغ بوده و حسابی دور تا چهار تا کردید که این تر به بهترین شکل خودش در واقع برگزار بشه. آقای قاسمی، شاید خیلی ها این قانون منع رفت و آمد رو جدی نگیرن، چطور در واقع رصد میشه و مانیتورینگ این ماجرا به چه شکله و جریمه ها چجوری منظور میشه؟ یعنی همون شب براشون پیامک جریمه میره نمیره؟ اینو در واقع سیکلش رو ما توضیح میدین.
ببینید، من خواهشم اینه که ما شرایط رو در واقع به شکل عادی نبینیم. ما شرایط ما شرایط خطیری هست، به دلیل اینکه روزانه شاهد وقوع یک حادثه منا در کشور هست
متاسفم،
و خب نمیتونیم هم استثناء قائل بشیم. خدای نکرده ممکنه یکی از ماها، یعنی من، شما، خدای نکرده یا همه بینشنوندگانی که دارن برنامه رو میشنوند،
بله،
در واقع عزیزانشون رو خدای نکرده از دست بدن به خاطر این ویروس منحوسی که در واقع 9 ماه هست جریان عادی زندگی رو با اخلال مواجه کرده. بنابراین خواهش من از همه شنوندگان و مردم عزیز این است که کمک بکنیم به هم مردم که همیشه پیش قدم بودن و هم ما که بتونیم در واقع این طرح‌هایی که صرفاً برای حفظ سلامت شهروندان هست عملیاتی بکنیم و انتظارم داریم که هممون در قالب مسئولیت اجتماعی که داریم این موضوع رو به طور جدی دنبال بکنیم. اما خب این طرح جامع دیده شده. طرح چرا جامع؟ به دلیل اینکه تقریباً بخش اعظمی از گروه‌ها و فعالیت‌هایی که همه ما به نوعی درش دخیل هستیم رو در واقع پوشش میده، از ادارات و دستگاه‌های اداری بگیرید تا حوزه‌های تجاری بازرگانی خدماتی، حوزه آموزشی، حوزه‌های فرهنگی اجتماعی و بحث ترددها. در کنار این حوزه‌ها ما یک سری الزامات و محدودیت‌ها رو پیش‌بینی کردیم و در کنار این الزامات و محدودیت‌ها یک سری قوانین بازدارنده که اگر خدای نکرده مورد توجه قرار نگرفتن در واقع بشه اینها رو به شکل قانونی دنبال کرد و اون اعمال قانون برشون حاکم بشه.
انشالله. میخوام ببینم چقدر جدی هستید در این اعمال قانون رو، یعنی سریع این قضیه انجام میشه یا مثلا یه ما دیگه برگ جریمه میرسه؟
نه بلا فاصله. ببینید یکی از نکاتی که در این طرح هست این است که فرضاً اگر کسی یا کسانی خودروهای شخصی که ممنوعیت ورود به شهرهای نارنجی و قرمز رو رعایت نکنن، حد 24 ساعت یک بار اگر شهر نارنجی باشه 500 هزار تومان و اگر شهر قرمز باشه 1,000,000 تومان جریمه میشه.
یعنی اگه مثلا طرف بره شمال حتی اگر از ویلاش بیرون نیاد هم این 24 ساعت یک بار این جریمه اعلام.
اصلا و امکان ورود به شمال رو نداره به دلیل اینکه ورود به اون شهرها ممنوع هست.
درست.
و به محض ورود جریمه ها براش اعمال میشه و به مدت حضوری که در اونجا هست در واقع این جریمه ها روزانه براش رقم میخوره. خب شما مستحضرید اگر جریمه خودروی بالای 1,000,000 تومان باشه هر جایی این خودرو مشاهده بشه توقف میشه و به پارکینگ منتقل میشه.
بسیار علی
این در جدیت این طرح در واقع همین بس که همه دستگاه‌ها و ارکان نظام دست به دست هم دادن تا این طرح عملیاتی بشه و انشالله مردم عزیزم مثل همیشه همراه و همدل با ما هستن که بتونیم این طرح رو به نحو احسن شایسته دنبال کنیم.
انشاءالله. جناب قاسمی یه سوال، من خوندم که واحدهای صنفی اگر رعایت نکنن و در مغازشون باز باشه اول بهشون تذکر میدن.
نه، بار دوم تذکری نیست.
پس این
در این طرح اون تذکر و اینها در طرح‌ها و محدودیت‌های قبلی بود.
خوب.
در این طرح اگر واحد صنفی رعایت نکنه، حالا یا از طریق مردم به سامانه 190 وزارت بهداشت منعکس بشه یا به بازرسان اتاق اصناف منعکس بشه یا به بسیج اصناف منعکس بشه یا به پلیس اماکن منعکس بشه، بلافاصله در واقع برخورد میشه و پلمپ میشه. این پلمپ در شهرهای زرد 1 هفته است، در شهرهای نارنجی و قرمز هم 15 روز. منتها این تصور نشه که این 1 هفته و 15 روز در واقع همون دوران محدودیت هاست. نه، چون این محدودیت ها هوشمند به صورت هفتگی تمدید میشه. اگر شهر قرمزی همچنان قرمز بماند این محدودیت ها میتونه که نبایستی ادامه پیدا بکنه.
درسته.
حالا ممکنه 1 هفتهش بشه 3 هفته یا 3 هفته یا 4 هفته یا کمتر یا بیشتر. و یا شهر نارنجی اگر نارنجی باقی بمونه این محدودیت ها به صورت خودکار تمدید میشه. و یکی از دلایل این که عنوان میشه هوشمند، خب ما در گذشته بایستی به صورت هفتگی مجوز از ستاد ملی اخذ میکردیم و این اختیار رو ستادهای استانی بایستی با هماهنگی ستاد ملی اقدام میکرد.
در واقع فرمایش شما اینه که اگر مردم خودشون رعایت کنن احتمال داره که مثلا از یه هفته دیگه در واقع برن سر کار کاسه بشن، اما اگر رعایت نکنن.
یکی از نکات ظریفی که شما به درستی بهش اشاره کردید اینه که خود مردم مشارکت بکنن.
بله.
در این که وضعیت بیماری در اون شهر در واقع کاهش پیدا بکنه و روند نزولی داشته باشه تا بتونن روند عادی زندگی خودشون رو در حوزه‌هایی که خدمت شما عرض کردم ادامه بدن. و این یکی از نکات ظریفی است که در طرح دیده شده بدن و به همین دلیل هم از یا شاید اینجور بگم بهتر باشه بیر. یکی از دلایل مهمی که جغرافیای طرح شهر انتخاب شده و نه شهرستان و نه استان در واقع همین نکته است که مردم خودشون مشارکت فعال داشته باشن، خودشون به عنوان ناظران اصلی و بازوی اجرایی این طرح کمک بکنن به اینکه فرایند شهر زودتر به روال عادی خودش برگرده.
به امید خدا. جناب قاسمی، کامیون ها چه تکلیفشون، میتونن تردد کنن یا نه؟
ببین، ما حمل و نقل ریلی جاده‌ای هوایی در حوزه بار و مسافر مشمول محدودیت نمیشه، چون اینها در حوزه کالاهای اساسی دارن در واقع تلاش میکنن، در حوزه های اصلی که جز نیازهای ضروری مردم هست و اینها در زمره ممنوعیت تردد قرار نگرفت.
خب آقای قاسمی، الان یه سوال پیش میاد، اگه مثلا حمل و نقل عمومی دوچار در واقع محدودیت نشده، الان خب شاید طرف مثلا ماشینشو بذاره تهران با تاکسیای مثلا تهران چالوس، حالا به فرض اینکه باز باشه، یا هر شهر دیگه که حالا جادش بازه باشه، بره مسافرت.
خب این یه حسنه که در واقع افراد با ماشین شخصی خودشون نمیرن مسافرت. معمولا هم وقتی استفاده از ماشین شخصی شرایطش فراهم نشه، به خصوص حالا که شرایط فصلی هم شرایط مناسبی نیست، افراد استقبال نمی‌کنن از اینکه بخوام با ماشین‌های خط، مگر اینکه بنا به ضرورت بخوام برای انجام کار اداری یا در واقع کارهای دیگه‌ای که بخوام برن، بله بعد از ماشین‌های حمل و نقل عمومی استفاده بکنم برای انجام این کار.
زنده باشه. و آخرین سوالم، من امروز دیدم برخی از واحدهای صنفی رو آقای قاسمی که در واقع کرکره پایین بود، مشتریاش میومد زنگ می‌زد، کرکره میرفت بالا، طرف میرفت تو میداد پایین، با اینا برخورد چه جوریه؟
ببینید آقای امامی، نکته ای که هست این که ما در حوزه در واقع محدودیت ها اقدامات سلبی لازم رو انجام دادیم. این که نخواهیم باور بکنیم که در شرایطی هستیم که بایستی همه با هم تلاش بکنیم برای قطع زنجیره بیماری، خب این نیاز به کار فرهنگی داره، نیاز به این داره که ما از طریق تغییر سبک زندگی این رو بپذیریم و تلاش. من صحبت های اولی هم این بود که ما هر روز شاهد حادثه منا هستیم و بلکه بیشتر. خب من سوالم اینه، اگر اون صنفی که میاد حالا به صورت مخفیانه که قطعا هم باش برخورد میشه، یعنی اگر بلافاصله مشاهده بشه خب پلمپ میشه، اگر بخواد با این روش افرادی رو مبتلا بکنه باید چه کار بکنیم؟ یعنی چه مسئولیتی در قبال جان مردم داریم در حوزه اجتماعی؟ لذا ما تا اونجایی که در واقع گزارش بشه و مشاهده بشه قطعا برخورد میکنیم. از مردم عزیزم میخوایم اگر مواردی این چنین که شما مطرح کردید رو در حقیقت ملاحظه کردن و مشاهده کردن، سریعا به سامانه 190 وزارت بهداشت منعکس کنند. خوبی این سامانه اینه که به صورت هوشمند بر اساس تفکیک هایی که رد گرفته، موارد به کارشناسان تخصصی امر در واقع ارجاع میشه و اونها بلافاصله اقدام میکنن و مردم میتونن پیگیری پاسخ رو هم از همین سامانه داشته باشن. و انشالله که همه، عرض کردم، همه باید با هم کمک بکنیم که این شرایط هرچه زودتر برطرف بشه و بتونیم زندگی عادی و خودمون رو داشته.
انشالله یه خود قوت دیگه هم عرض میکنم خدمت شما، انشالله که موفق بشید و مردم و مسئولین در کنار هم بتونیم کرونا رو شکست کنیم. شبتون بخیر.
انشالله به یاری خدا. خیلی ممنونم، متشکرم، شبتون بخیر.
یا علی، خدا نگهدار.
وقت شما بخیر باشه همراهان عزیز. خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید در تهران 24. باید عرض بکنم خدمتتون که قرار بر این شد که از طریق 3094 مشاهدات خودتون رو در خصوص روزهایی که محدودیت های کرونایی هست اعلام بکنید و پیاماتون هم داره به ما میرسه. جونم براتون بگه که گفتن که آیا جاده ساوه شهر گلستان هم تعطیل هست یا خیر. باید عرض بکنم خدمتتون که هر طرحی که میاد به صورت جدید و تازه اجرا میشه، به عنوان چی بگم، یه اصطلاحی ما داریم به عنوان چک و خونسا توی حوزه اجرایی، و باید این نقاط ضعفش گرفته بشه. تازه دو روز از این طرح گذشته، البته که 100% اینطور هست که با وجود این مدل شرایط بحرانی حتما این طرح‌ها باید تمام مراحل متفاوتش انجام بشه و ضعفش گرفته بشه و اصلاحیه‌ها و مکمل‌هاش هم به صورت پیوست در اختیار اکثر ارگان‌ها قرار بگیره. اما در خصوص این طرح هنوز هم نقاط ضعفی وجود داره و خیلی هم بهش اعتراض دارن. پاسخ دقیقی در خصوص این اتفاق من نمیتونم به شما بدم که آیا جاده صاحب شهر گلستان هم تعطیل خواهد بود یا خیر، ولی من پیشنهاد میکنم در برنامه های سوال های خودتون رو مطرح بکنید که توی این حوزه بتونن ارتباط لحظه‌ای بگیرن یا بر فرض مثال بتونن به شما پاسخ بدن. توی این ساعت شب واقعا ما دسترسی به هیچ یکی از مسئولین تقریبا میتونم بگم نخواهیم داشت که بخوایم پاسخ سوالات شما رو دریافت بکنیم. تا جایی که اطلاعات خودم جواب میده پاسخ میدم، در غیر این صورت شما رو ارجاع میدم به همکاران خوبم در برنامه‌های دیگری که از رادیو تهران تقدیم شما میشه. آقای فرهاد آدینه‌پور از خیابان جشنواره همراه ما هستند، آقا میلاد از درگز، سرکار خانم مهری از نارمک، خیلی سپاسگزارم از شما. گفتن آقای مقدم من بیرون نرفتم، امیدوارم همه رعایت بکنن. به نظر من نباید از ساعت 21 باشه، باید از صبح اجرایی بشه تا زودتر این ویروس از بین بره. سلام و خدا قوت گفتن خدمت همکاران خوبم در رادیو تهران. گفتن که من از همه هموطنان عزیز خواهش میکنم که دستور العمل ها رو رعایت بکنن تا این ویروس از بین بره. از شهرستان چابهار همراه ما هستن، 0990 82 10. امید بیاتی از شهرک سینمایی دفاع مقدس گفته ما الان در بوستان ولایت هستیم، همچنان داریم کار میکنیم در سریال جلال 2، البته با انجام پروتکل ها، ولی بازیگرا مجبورن که بدون ماسک جلوی دوربین برن. هنوز تموم نشده این سریال، من فکر میکنم که ضبط این کار تموم شده. یه کار تاریخی سیاسی هست که آقای حسن آقای نجفی کارگردانشه. سلام بنده رو ابلاغ بکنید، خدا قوت میگم به شما و تیم همراهتون. آقای بیاتی عزیز خیلی خسته نباشید، خیلی خدا قوت، امیدوارم که اتفاقات خوبی رقم بخوره در این سریال. میخوایم بریم سراغ تهران ورزشی به عنوان بخش آخر برنامه تهران 24 در این نوبت.
وزارت ورزش به عنوان بزرگتر و متولی ورزش باید در کنار کشتی باشه.
وقتی که یک جوانی که شهرستان اومده هنوز تهران هم به خوبی نمیشناسه.
این قشنگ نبود این جمله ها.
آقای میر انگوش گذاشتید رو قلب من که آزردت واقعا.
ولی خب مدیران فدراسیون فوتبال سردار بارها میگفتن که امکانات دادیم.
آقا فدراسیون هر چی بگه دروغ گفت. دفتر من، آدرس من مشخصه، من اسنادش به شما هم بخواید میدم.
این بلا رو شماها اومدید سر فوتبال آوردید.
سپاهان تبدیل به تیمی شده که تیمای بالای 100 میلیارد وقتی میبرن مربیشون رو میندازن بالا.
ببخشید میشه سابقه فوتبالیتون به من بگین آقای خطیب؟
این بلا رو شماها اومدید سر فوتبال آوردید. میگزون
جواد دکتر فروردین عزیز، رئیس محترم فراکسیون ورزش مجلس. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر الان خب تو این چالش کرونا که الان یک سال هم پشت سر گذاشتیم از اون روز اولی که این ویروس در ووهان متولد شد، به هر حال ورزش تحت تاثیر قرار گرفته به شکل‌های مختلف. باشگاه‌های ورزشی، شرایط ورزشی، مجموعه‌های ورزشی، مردمی که در حوزه ورزش کار می‌کردن، آیا مجلس واقعاً قصد داره یه جور حمایت کنه از این حوزه که ضرر کمتری ببینه؟ آیا اصلا برنامه خاصی دارین یا داشتین در فراکسیون ورزش؟
ما دو مورد رو بررسی کردیم، یکی که خب کدوم بخش از حوزه ورزش بیشتر آسیب دیده.
بله.
ما می‌بینیم ورزش با هوادار زنده است.
بله بله.
و وقتی که هوادار حضور پیدا نکنه عملا ورزش اون نشاطی رو که باید داشته باشه نداره و به لحاظ اقتصادی هم آسیب خودش رو میبینه.
بله.
از همه مهمتر این که ما چه پلن جایگزین داریم برای این قشر آسیب دیده. امروز این دست دولت مردان رو میبوسه در مجلس. خب ما تصمیمات حمایتی خودمون رو برای تمام آحاد جامعه گرفتیم.
بله.
این قطعا این مقدار زمانبر هست، ولی از اینکه ما خیلی فورس ماژور بتونیم ضرر زیانی که به باشگاه های ورزشی به جامعه ورزش وارد شده انتظار میره که با حداقل کاری که انجام بگیره در مورد مسائلی که امروز دغدغه است مثل پرداخت مالیات ها
بله.
اینا رو تخفیف هایی داده بشه یا فرصت داده بشه به باشگاه داران، به افرادی که واقعا در حوزه مخصوصا بخش خصوصی سرمایه گذاری کردن امروز آسیب دیدن. مهمترین موضوع که میتونه کمک کنه بحث تسهیلاتی هست که باید برای افراد در نظر گرفته بشه.
درسته.
ما یه حمایت رو انجام دادیم و اون برنامه های خودمون رو، برنامه های پیشنهادی رو ارائه کردیم.
بله.
این دست دولت رو میبوسه که بتونه واقعا وارد بشه و اینو اجرایش کنه.
بسیار خوب. نکته دیگر آقای دکتر، بحث مواردی بود که جناب آقای فرانی مطرح کرده بودن، نماینده محترم مجلس، در مورد آقای مجیدی و خیلی هم قاطعانه صحبتشون رو چندین بار تکرار کردن. این که اشاره کردم بازیکن پیشین استقلال ارز دولتی گرفته در مقطعی و حتی همه اسنادش هم موجود هست، و حتی اشاره کردن که یه بازیکن فوتبال دیگه مشهور دیگه هم هست و اگر نیاز باشه اون اسم اونم میگیم اگر کارهایی که انجام میده پایان نده. واقعا از فراکسیون ورزشی موضوع دنبال کرده که ماجرا چه هست؟
من با آقای امیرآبادی صحبت کردم که شما وقتی امروز موضوعی رو مطرح میکنی پیرامون مبارزه با فساد در حوزه‌های مختلف، ببینش حالا بحثی که امروز مطرح هست در بحث ورزش و اسم آقای مجیدی مطرح شده، شخص آقای مجیدی مد نظر نه آقای فراهانی نبوده. آقای فراهانی میگه امروز ما نباید اجازه بدیم که بر اساس حالا اون نفوذی که افراد دارن در جایگاه های مختلف بخوان از رانت استفاده کنن و امتیازی رو بگیرن برای خودشون. و ما به پاکی آقای مجیدی ایمان داریم، چون هیچ نقطه تاریکی در پروندهشون چه در دوران بازیگری چه در دوران مربیگری نبوده.
بله.
حالا علتی که این موضوع مطرح شده، قطعا آقای امیرآبادی هم مطمئن باشید که بدون سند حرف نمیزنه. من معتقدم یه سری افرادی هستن که سودجو هستن از برندها و از اون سرمایه های انسانی که در ورزش وجود داره بعضی مواقع سوء استفاده میکنن. باید امثال های مدیدی مواظب باشن که خودشون رو هزینه نکنن برای یه افرادی که به بس خدای نکرده آسیب بزنه به اون شناسنامه ای که اینا برای خودشون ایجاد کردن.
بله.
و پیشنهاد میدم که این قضیه رو خود آقای مجیدی خیلی باهوش هستن، مثلا آقای امیرآبادی بدون سند حرف نمیزنن، ایشون اگر که موضوع رو خواستن به نفع کسای دیگه دنبال کنن، حالا قطعا منافع خود آقای مجیدی در کار نبوده در این پرونده، به نظر میاد که قضیه رو دنبال نکنن چون نماینده مجلس بدون سند حرف نزده، چون من اسناد رو رویت کردم.
یعنی میخوام یه جنبندی داشته باشم آقای دکتر، یعنی ممکنه که مثلا شما میگید که ممکنه سوء استفاده کرده باشن از اسم همین بازیکن پیشکسوت؟
قطعا من احساسم برای اینه که همچین موضوعی در کار هست، چون آقای مجیدی خودشون هیچ کمبودی ندارن، هیچ نیازی ندارن که بخوان حالا وارد این فضاها بشن. این شرکتی هست که اون شرکت حالا یا به نوعی آقای مجیدی رو تو رو دعوایسی قرار دادن یا هر چیزی، خواستن که یه دو تا بازدید داشته باشم به اون وزارتخونه، قطعا همین باعث شده که رد پای آقای مجیدی در این موضوع باشه. ولی من میگم بازم به پاکی آقای مجیدی ما ایمان داریم. آقای امیرآبادی هم منظورشون این نیست که بخوان با اعتبار امثال آقای مجیدی و سرمایه ملی بازی کنن. آقای امیرآبادی و مجلس دنبال این هستن که واقعا امروز شعار شفافیت، شعار مبارزه با فساد رو ما بتونیم عملی کنیم در
جامعه.
بسیار خوب. و نکته دیگر وضعیت فوتبال کشورمون هست. مثلا خب جنجال ها اعتراض هاش خیلی زیاد هست. همین دو هفته هنوز نگذشته از فوتبال، نمیدونم داوری ها، مشکلات زیادی که به وجود میاد، اعتراض ها، بیانیه ها به شکل مختلف. یعنی اگه به هفته دهم برسیم من فکر کنم که اصلا کلا داستان خیلی شکل بدتری به خودش میگیره. وضعیت فدراسیون فوتبال رو آقای دکتر فروردین فکر میکنید که دیگه برای داره به سمت انتخابات پیش میره؟ یعنی ما شاهد برگزاری انتخابات باشیم در آینده یا نه باز ممکنه چالشی به وجود بیاد؟
من در مورد فدراسیون خیلی صحبت کردم، شاید خیلی وقتا هم به یه دزایون برخورده که با این صراحت صحبت کردیم. الان هم میگم من اگه امروز اینجا تو مجلسم که رأی مردم رو گرفتم اومدم، اگه ببینم کارایی ندارم باید خیلی راحت خودم اعتراف کنم به این موضوع و رها کنم برم به کاری دیگه برسم.
بله.
امروز وقتی این همه نارضایتی هست، مدیران باشگاه ناراضی، هوادار ناراضی، مجموعه فوتبال ناراضی، پیشکسوت ناراضی، نمیدونم یه عده‌ای به چه قیمتی حاضر هستن که بمونن و ادامه بدن.
بله.
این بی‌احترامی به مردم. ما یه بارم به حرف مردم، به حرف کارشناسا، شایسته سالاری رو بیاریم اینجا واقعا نشون بدیم که ما دنبال شایسته سالاری هستیم، دنبال این هستیم که افرادی هستن که میتونن کمک کنن به این فوتبال، میتونن با یه ایده خیلی فنی و کارشناسی شده گرهی از مشکلات این فوتبال رو باز کنه، ولی کسی حاضر نیست قبول کنه که آه یه جایی واقعا نیازه که ما دست یاری به سمت یه ده افرادی که کار بلد هستن دراز کنیم. چرا این کار نمی‌کنیم؟
بله.
ما هنوز هفته دوم نول فرمای شما واردش نشدیم. یه تیم امروز فردا بازی دارن که هفته دوم رو کامل کنیم.
بله.
اعتراضا وجود داره. اینا نتیجه چی هست؟ اینا دارن می‌بینن که اتفاق خوبی نمیفته تو فدراسیون، یعنی تصمیمات خوبی گرفته نمیشه. یه عده‌ای که دارن اونجا حالا بر اساس سوابق درخشان خودشون، عملکردشون قبلا هم خوب بوده و افراد بسیار پاک و سالمی هستن، اونا هم زیر سوال میرن. من به نظرم میاد که یه عده افراد باید رها کنن این فوتبال رو، برن تو فوتبال درست بشه.
درست. بعد آقای دو یه نکته در مورد همون جلسه که با وزیر ورزش گرفتین، خب بعد خیلی از مسائل هم پیش رفت. در مورد استقلال مدیر عاملش ولی دیگه پیش نرفت، یعنی تعیین نشد. آیا نکته‌ای هست که شما بهش اشاره کنید؟
اینا هم باز برمیگرده به همون مسائلی که عرض کردم خدمت شما. اینا اتفاقاتی هست که در تمام سطوح فوتبال داره میفته، فقط صرفا تو وزارتخونه نیست و پاسخگوش باید خود وزارتخونه باشه.
بله.
ما نمیتونیم یه مجموعه‌ای رو با این عظمت، با این بزرگی، با این همه مخاطب رها کنیم، بگیم خب حالا امروز فردا کنیم روزمرگی رو ادامه بدیم. یه بار بشینیم واقعا کار کارشناسی کنیم، یه بار بشینیم یه ساختار درستی رو تعریف کنیم برای بحث هم انتخاب اعضای هیئت مدیره، هم انتخاب ساختار فوتبال رو بیم درست کنیم با بکارگیری افراد ماهر، افراد متخصص.
بله.
فوتبال رو رفاقتیش نکنیم، ورزش رو رفاقتی نکنیم، ورزش رو سیاسی نکنیم، سلیقه‌ایش نکنیم، والله قسم آسیب میزنیم به روح و روان مردم، به روح و روان جامعه آسیب میزنیم. ما چرا نمیخوایم قبول کنیم که یه جای کارمون اگر میلنگه نیاز به یک مطالعه داره، نیاز به یک بازنگری داره. کارا رو انجام میدیم، ما این همه تحصیل کرده دانشگاهی داریم ولی اینا سهمشون اصلا معلوم نیست تو ورزش چی هست، کجای ورزش هستن.
بله.
کسی استفاده نمیکنه از نظرات.
بله.
استقلال پرسپولیس هم که خود شما میدونید هر روز یه اتفاق جدیدی میفته، مدام مردم مراجعه میکنن، مطالبات مردمی هست که ما باید پاسخ بدیم. خودشون هم میدونن که ما دخالتی نمیتونیم کنیم، نه به خودمون اجازه بدیم دخالت کنیم، ولی واقعا این مردم باید حرمتشون حفظ بشه. اگه میشه یه باشگاهی با این همه سابقه، با این همه افتخار بهش میتوجهی بشه، حالا در آستانه فینال آسیا هست پرسپولیس، میگن چه حال و روزی داره، استقلال همچنین، سایر باشگاه هم همینطور.
بله. بسیار خوب آقای دکتر، استفاده کردیم، خیلی متشکرم ازتون، ممنونم، سپاسگزارم، خدا نگهدار. آقای دکتر فروردینی، سپاسگزارم.
برشی از برنامه تهران ورزشی به عنوان آخرین بخش از برنامه تهران 24 در این نوبت تقدیم شما شد. همراهان عزیز، خانم فرشته از 15 خرداد، خانم مرضیه دلفانی، خانم پرستو عظیمی به همراه همسر محترم ابوالفضل یوسفی از جیهون، آقای سید محمد عطری 60 ساله، آقای ناصر گاینی، و باید عرض بکنم صبح